أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که باز به ما توفیق داد که حلقه بحثی رو تشکیل بدیم و در موضوع معارف اهل بیت عصمت و طهارت صحبت کنیم، مباحثی رو ولو به صورت اختصار در موضوع خودشناسی، در موضوع اینکه خود من کی هستم و کجا بودم و چگونه به اینجا رسیدم، در باب عوالم علوی گذراندیم. در قسمت اول بحث انسان شناسی و اسرار آفرینش انسان، بحث عوالم ذر و عالم روح رو بحث کردیم و این وعده رو کردیم که در پی اون در مورد نحوه آفرینش جسمانی ما و ظهور جسمانی خودمون هم بحث کنیم. این جلسه اولیست که در این باب شروع به بحث میکنیم و امیدواریم که با عنایت مولا و سرورمون به نتایج خوبی در این باب برسیم. با ذکر سه مقدمه بحث رو آغاز میکنیم. مقدمه اول این که این موضوع هرچند که سعی بکنیم خیلی هم ساده و در قالب داستانهای روایی اون رو بحث بکنیم، اما حاوی نکات بسیار عمیق اعتقادی در موضوع شخص انسان هاست، ولذا غور در اون و فهم صحیح اون باعث میشه که انسان به یک جهانبینی درستی برسه و بسیاری از مسائلی که عقده اعتقادی افراد شده، مثل بحث همین اعتقاد به قضا و قدری که ما داریم، اما خیلی وقتها بحث عدالت الهی برامون زیر سوال میره، سوالاتی پیش میاد. وقتی که مجموعه این مباحث رو بگذرونیم، بسیاری از این شبهات با اینکه اسمش اعتقادی و قضا و قدر و فلان اینها نیست، اصلا این کلمات به کار برده نمیشه، اما به صورت کاملا ساده‌ای مسون از کل اون سوالاتی میشیم که در ذهن ممکن بود که بیاد. نکته دوم این هست که این بحثی که از این جلسه به بعد خواهیم داشت بر مبنا و بر اساس یافته‌های ما در موضوع عوالم ارواح و ذر خواهد بود. یعنی اون یافته‌های اونجا رو ما دور نریختیم، کنار نذاشتیم بیایم الان این بحث رو انجام بدیم. هر آنچه که الان میگیم تطبیق میکنیم با مطالب گذشتمون، یعنی میبایستی که این سناریوی ما از ابتدا تا به انتها حکم کنه، وگرنه بیایم در یه مقطعی یه چیزایی بگیم بعدم میگیم خب حالا اینا رو بذارید کنار، می‌خوایم بحث جدیدی بکنیم. اینطوری نیست. انسان از ابتداش تا به آخرش یه داستان هست، یه قضیه است، می‌بایست اینها به هم دیگه مرتبط بشن. فلذا ما در این مباحثی که در آتی خواهیم داشت، به خاطر پیوندهایی که به مباحث گذشته داره، مکرر هی یاد بحث‌های گذشته می‌کنیم. فلذا دوستانی که احیاناً مثلا میخوان از اینجای بحث رو ادامه بدن، بهتر هست که مباحث گذشته رو حتما مد نظر قرار بدن و اونها رو هم انشالله به یک صورتی که صلاح میدونن بگذرونن که درک صحیحی از مطالب داشته باشن. نکته سوم این که این موضوع خلق جسمانی حضرت آدم که انشالله از امروز به اون خواهیم پرداخت، از لحاظ زمانی فقط مطلب رو در مقدمه ذکر بکنیم که بدانیم کجای بحث هستیم تا بعد دیگه انشالله ماوراءی بحث. طبق صریح آیه شریفه 157 سوره اعراف که آیه اصلی در بحث عالم زر بود، مشخص میشه وقتی که عالم زر اتفاق افتاد حضرت آدم علیه السلام بود که از ظهور اونها ذریه را آوردن بیرون، که قبلا بحث کردیم که چرا اینجا جمع به کار بردن و بحثا اینطوری رو، قبلا این سوال رو جواب دادیم. اما این مطلب به خوبی روشن میشه که ابتدا جسم حضرت آدم علیه السلام آفریده شده، بعد عالم زر انجام شده. هم آیه قرآن این رو دقیقا داره میفرماد و هم این که روایاتی که شارح این آیه قرآنی هستن همین موضوع رو تأیید میکنن. یعنی نمیان بگن هیچ چی اصلا در کار نبوده، هیچ اتفاقی نیفتاده بود. نه، خداوند اون فرد شاخصه از انسان که حضرت آدم علیه السلام بود رو، این یکی رو جسمش رو درست کرده بود، این وجود داشت، بعد ذریه او رو هم آوردن بیرون و به سراغ مسائلی که میدانی تا به آخر که اتفاق افتاد. چند موضوع رو انشاءالله اگر خداوند توفیق بده در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد، اونها رو در قالب سوالاتی عرض خواهم کرد. سوال اول این هست که جسم حضرت آدم و حوا از چه جنسیه و چگونه تهیه شده؟ این سوال اول. سوال دوم این هست که سابقه خلقت بر زمین و عکس العمل ملائک به استقرار بنی آدم بر روی زمین چگونه بوده؟ و این چه اثری بر آتیه خود اون ملائک داشت؟ سوال سومی که مطرح هست اینه که این قضیه صحبت ملائک و اینها که به تفصیل خواهد آمد با اسمت اونها چگونه سازگاره؟ این عکس العمل خاصی که نسبت به خلق حضرت آدم و ذریه او و سکونت اونها بر روی زمین قرار دادن. نکته چهارم این که تأثیر عوالم گذشته بر کیفیت و کمیت خلق بنی آدم چجوری بوده؟ این رو هم از حدیث انشاءالله استخراج خواهیم کرد. و نکته آخر این که فرضیه‌هایی که در موضوع خلق تدریجی حضرت آدم و جواب‌هایی که برای اون هست، همون نظر به سبب فرضیه داروین و این هاست، اینها رو هم انشاءالله مورد بحث قرار خواهیم داد. خب و اما شروع مقدمات خلق جسمانی حضرت آدم و حوا که جنس اونها هم از خاک بود، طبق روایات این گونه بوده که خداوند 4 ملک بسیار مشهور و مقربی که ما اونها رو میشناسیم، یکی جناب جبرئیل، یکی جناب اسرافیل، یکی جناب میکائیل و یکی جناب عزرائیل، اینها رو خواستن و قضیه خلقت انسان رو از اینجا کلید زدن، چون یک مواد اولیه‌ای برای آفرینش انسان قرار بود که از خود زمین آورده بشه. ابتداعا این کار پیشنهاد شد به جناب جبرئیل و بعد هم به جناب اسرافیل و بعد هم به جناب میکائیل و مختار شدن بر این که اگر میخوان این کار رو انجام بدن، اگر انجامم ندادن عقابی در کار نیست، بلکه که مقرب بودن. اینها بلند شدن آمدن بر روی کره زمین که خاک رو بردارن. کره زمین یک موجود صاحب حیات و صاحب علم. وقتی که دید یک ملک مقرب الهی بلند شده آمده اینجا، دوباره میخواد یه مشت خاکی از اینجا برداره، سوال کرد که برای چی میخواد شما این کار رو انجام بدید؟ از نفر اول جناب جبرئیل. گفتن که خداوند دستور داده که برید مشت خاکی بیارید، ما میخواییم یه موجود جدیدی رو خلق کنیم. زمین به التماس در آمد، گفت که ببینید این موجوداتی که خلق میشن از این خاکه بعدن گناهانی انجام میدن، اینها میان بر پشت من گناه میکنند و من اذیتم، من دوست ندارم که موجوداتی از جنس خودم بر روی خودم گناه خداوند رو انجام بدن. من خودم بنده خودم، چرا اونها باید این چنین کاری رو انجام بدن؟ با این بیان و استدلال و خواهش و تمنایی که داشت، هر سه ملک مختار رو تونست دلشون رو به دست بیاره که این کار رو انجام ندن. خب اونها هم اختیار داشتن که انجام بدهن یا ندهن، انجام ندادن طبق روایت و منصرف شدن. ببینید یه نکته ای که در اینجا هست این که تمام موجودات عالم البته سریان حیات و علم و مباحث اینطوری رو در حد خودشون دارن، اما مثل این روایت که بی نظیر و کم نظیر نیست، اصلا خیلی پر نظیر است در موضوع اجسام مختلف، اشیاء مختلف، در موضوع حیوانات مختلف، حتی گیاهان مختلف، اشاراتی به فهم اونها، حیات اونها، نه اون حیات نباتی که ما مثلا خودمون هم قبول داریم، یه چیزی بیش از اون، یه فهم و شعوری بیش از اون رو بیان میکنن. و این مسئله حتی تا قضیه حشر و نشر و اینها هم ادامه داره. به هر صورت بگذاریم، این در جای خودش انشاءالله بعدن بحث خواهد شد. حضرت عزرائیل علیه السلام که چهارمین ملک بود که قرار بود این کار رو انجام بده، به دستور الهی بدون این که به او ترخیص در این که اگر نخواستی انجام نده و اینا، نه، مأمور و معذور، آمد برای همون کار. دوباره همون قضیه اتفاق افتاد، اما با یه جواب خیلی محکم جناب عزرائیل برخورد کرد زمین، که ایشون گفتن که بنده مأمور شدم، من نمیتونم انجام ندم، علی رغم این که تو راضی نباشی من این رو بر میدارم. برداشت و اون خاک رو برد و تحویل داد برای اینکه آفرینش انسان کلید بخوره و یواش یواش اون جسم خاکی انسان که قرار بود به اون روح بزرگ القا بشه این باشدش. حضرت عزرائیل علیه السلام به واسطه این حرکتی که انجام داد یک مسئولیت جدیدی هم بر دوشش قرار داده شد. قرار شد همون طوری که وکیل شد برای از خداوند که بیاد و این رو خاک رو اخذ کنه و ببره، این خاک رو دوباره سر جاش هم برگردونه. یعنی قبض روح رو هم از اونجا شد ملک الموت. نه که از ابتداش حضرت عزرائیل قرار نبوده که ملک الموت باشه، حالا برای ماها شده ملک الموت. اگر اون هم مثل جبرئیل و مثل اسرافیل و فرقی نمی کرد. و نکته دیگری که در اینجا وجود داره این هست که حضرت عزرائیل علیه السلام بر این عالم و افرادی که به اصطلاح در اون هستن طبق نظر الهی که خداوند اینطور قرار داده، ولو چند میلیارد نفر باشیم، تسلط بسیار عجیبی داره و طوریست که در هر لحظه‌ای هر یک از ما رو رصد می کند به صورت جداگانه. این در حدیث معراج زیبا بیان شده که در سفری که حضرت داشتن و در آسمان ها طی مسیر می کردن، رسیدن به یک ملکی که او مشغول به کار خودش بود، بالاخره یک چیزی در جلوش بود و همچین محکم داشت نگاه به اون میکرد، حواسش جمع کار خودش بود. بعد از این که بالاخره آمد محضر حضرت خاتم الانبیا و عرض ارادت کرد و سلام و اینطوری، بعد سوالاتی صورت گرفت، نتیجهش رو عرض میکنم. این بود که ابراز کرد همون طوری که شماها، یعنی یک انسانی یک سکه کوچیکی رو کف دستش بگذاره و اینطوری نگاش بکنه، چجوری تمام جوانب این رو شما مد نظر دارید، همه جاش رو در یک لحظه میتونید ببینید، احاطه دارید بر اون. ایشون فرمودن که همون طوری که شما احاطه بر یک درهم میتونید داشته باشید که اینطور نگاش میکنید، منم تمام این کره خاکی رو اینجور تمام این افرادی که در تحت تکفل او هستند برای اینکه جان اونها رو بگیرن به این صورت در دسترس او قرار گرفته، خداوند اینطور قرار داده دیگه، احاطه وجودی او رو اینطوری توسعه دادن که این کار رو مأموریت رو بتونه انجام بده. فلذا ایشون دائما در حال مأموریت هست، اینجور نیست که فقط میاد برای جان گرفتن. در روایات رو ببینید، ایشون حتی مثلا در بعضی از روایات روزی 5 بار، کمتر بیشتر این مختلف نقش شده، ایشون میان در خانه ها و صدا میزنن آی اهل خانه حواستون باشه ها، من در کارم، بالاخره من میام، حواستون رو جمع کنید، شما سر کارتون آخرش با منه. حالا نگاه کنید، حالا این روایتی که بحث 5 بار رو میگن برابری میکنه با 5 بار وقت نمازی که داریم، که انسان میبایست توجه پیدا بکنه هر وقتی که وقت نماز وارد میشه به این که بالاخره مرگ هم امریست و خواهد آمد. نکته بعدی که میبایستی در اینجا بحث بکنیم خلق جسم حضرت آدم است. حالا این خاک رو آوردن تحویل دادن، اینجا قضایای مختلفی اتفاق افتاده، شرح اون رو اگه خواستید ببینید، اگر عربیش رو میخواید ببینید و حوصله‌اش رو دارید در بهار، و اگر فارسیش رو میخواید ببینید اثر مرحوم مجلسی کتاب حیات القلوب جلد اول بحث خلق حضرت آدم علیه السلام، اونجا ببینید روایات مفصلی رو در این باب آوردن. منتها اینجا ما همون مباحث رو به علاوه یک توضیح و تحلیلی انشاءالله در خدمتتون هستیم و نکاتی اضافتر رو از جاهای دیگه. مرحوم مجلسی میفرمان که حدیث معتبر از امام باقر علیه السلام داریم که زمان خلقت حضرت آدم، یعنی جسم حضرت آدم در آسمان در عرش، 7000 سال بعد از نابودی نسناس بود. 7000 سال. این داستان مفصلی داره، این قضیه نسناس و جن و رفتن شیطان به آسمان و بحثا اینطوری، که حتما چیزهای شنیدید. این نسناس و جن دو تا از ساکنین زمین بودن، ساکن زمین، بر روی زمین زندگی میکردن. منتها اینها با خودشون که درگیر بودن، با دیگران درگیر بودن، مسائلی پیش میومد. نسناس هم یک موجودی بود در ظاهر شبیه انسانها، یعنی رو دو پا را میرفت و همین سبک خودمون زندگی میکرد. منتها عقل و شعور و فهم و تقرب و اینا هیچ کدامش مثل ماها نبود، هیچیش، یعنی توانایی این رو در وجودش نذاشته بودن. یک مثلا فکر کنید یک حیوانی که رو دو پا را بره به این شکلی. خب خداوند قبل از این که قصد خلقت انسان رو بکنه به 7000 سال اینها رو نابود کرده بود و مطالبی رو هم برای جن در نظر گرفته بود که همینجا در روایت هست، من در همین روایت هم هست، دوباره تکرار نباشه. و از حالا نکته عجیبی هم که در اینجا هست، خداوند اراده کرده بود که قیافه انسان رو شبیه به اون قیافه نسناس بیافرینه، و این یک به اصطلاح لطیفه خاصی در این هست که برخلاف این که نظریاتی که آقایون میدن که خداوند شیطان رو گذاشت برای اینکه انسان رو آزمایش کنه، من نظرم دقیقاً مخالفه، چون در روایت خلاف این رو میفرماد. دقیقاً خداوند انسان رو آفرید تا شیطان رو امتحانش کنه. خداوند انسان رو با این هیئت آفرید تا مچ شیطان رو بگیره، چون شیطان نفاق داشت، این ملائک هم گولشو خورده بودن، بعضی ها بهش اعتماد کرده بودن. خداوند با خلقت جسمانی حضرت آدم و داستانهایی که پیش آمد که در جلسات آینده خواهیم گفت، دقیقا اصلا اون روی سکه شیطان رو نشون داد. فلذا ببینید دقیقا مخالفه. شیطان الان داره چه کار میکنه؟ انتقام میگیره، الان دنبال کار دیگریست. شیطان داره الان انتقام، فلذا یک دشمن قسم خورده است. قسم خورده من این کار انجام میدم، چون دستش رو شد. اگر نمیشد اون در خیل ملائک زندگی میکرد، اصلا داشت کیف میکرد، همه جا رفت آمد میکرد. با اینکه اولش به عنوان یه زندانی یه اسیر بردنش اونجا، ولی یواش یواش مثل این اسیرا هستن، کسایی هستن میبرن زندان یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال، اینا این خیلی اهل عبادت، اهل کرم، نظم، انضباط، همه چیز، دین، دیانت، ریش، همه چیز داره. یواش یواش میانش اصلا دفتر زندان میگن تو بشین حساب کتاب کن. میگه من میخوام برم بیرون یه بستنی بخوام. بفرمایید شما که اصلا بندی بس ندارین. بعد دیگه آدم تشخیص نمیده این زندانی از زندان با هم. اینجوری شد، اینجوری بود و خداوند او رو و حال او رو و نفاق او رو نشان داد. بگذاریم. خداوند ملائک رو فرمود که البته به عده ای از ملائک از حدیث مشخص است که حالا عرض میکنم، فرمودن که میخوام یک جانشینی برای خودم روی زمین قرار بدم که حجت باشه بر خلق من. خوب دقت کنید، همین جای روایت خیلی روشن هست، در آیات قرآنی هم هست دیگه، در سوره بقره این شرح و تفسیر همون هست که روایت حضرت از امام باقر علیه السلام. خب این که خداوند میخواد یک حجتی رو برای خلقش قرار بده یعنی کی؟ منظور به صدام و مثلا ایناست؟ هیتلر و ایناست؟ یا نه اون خلقی که اون جسمهایی، اون خلقی که روحهایی از جنس روحهای انبیا و اولیا و اوصیا در اونها قرار داده بشه و در نهایت اونها اهل بیت عصمت و طهارت و در انتهای سلسله اونها وجود مقدس مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان. ببین اصلا این خلق رو دارن درست میکنن به دلیل اون هدف اصلی آفرینش که او بیاید و او حکومت کند، که او حکومت من است. خداوند ملائک فرمود که میخوام یه خلق اینطوری رو بر روی زمین داشته باشم. حالا اینجا دیگه بحث هست که ملائک سوال کردن، بعضی از آقایان گفتن نه ملائک استفسار کردن، یعنی گفتن که آه برای ما بیشتر توضیح بدید. همین آیه اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیه مگه میخوای کسی رو بذاری روی کره زمین که بیاد و مثلا خونریزی را بیاره، را بندازه؟ یفسدو، یفسدو باب افعاله، نه که فاسده، اصلا یفسدو فیها دیگران را هم به فساد میکشه، خونریزی را میندازه، سفک دما را میندازه. ببینین اینا رو که بی خودی همینجور خودشون که هیجانی نشدن بخوان بر علیه این جسمی که روح برش دمیده نشده بیان بیان بکنن، که اینها گذشته کره زمین رو داشتن، چون سرکشی کرده بودن، میدونستن جریان نسناس رو میدونستن، الانم پیکر حضرت آدم رو دارن میبینن، خیلی شبیه به همون نسناس است که خداوند دستور داد و جبرئیل رفت نسلشون رو منقرض کرد. حالا چطور شده خدا دوباره میخواد انگار همونا رو زنده بکنه؟ یا اگه میشه خواهش میکنه ما این کارو نکنید، خواهش میکنه ما هر جوری بخواید ما در خدمتتون هستیم و نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک، ما برات هر جور بخوای عبادت میکنیم، اصلا بیا ما رو بذار حجت بر اونا قرار بده، این کارو نکن. خدا فهمد انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزایی میدونم شما نمیفهمید. این چه مدل قضاوت کردنه؟ من میگم میخوام حجت بذارم، شما میاد گناهکاراشونو میبینید. حالا ببینید در روایت اینجا رو شرح میدن که وقتی که ملائک اینطوری صحبت کردن، خداوند فرمود که این نسناسی که روی زمین هستن اینا رو که من پاکشون میکنم. اینا که هیچی، این جنی که روی زمین دارن زندگی میکنن و باعث فساد اینها شدن شما دیدید، اینها رو که معلق در هواشون میکنم، یعنی دیگه نمیذارم همسایه این آدمهایی باشن که من میخوام اینجا زندگی بکنن، اینا با همدیگه مخلوط زندگی نمیکنن. و این که من نمیذارم که این خلقی که من میخوام الان جدید بگذارم با اونها مأنوس بشن، اینا رو ببینن. اونا علاوه بر اینکه معلق در هوا زندگی میکنن، یعنی پاشون رو زمین نیست تو هوا زندگی میکنن، خب مورد دیدن اینها هم قرار نمیگیرن. اونا یه زندگی مخفی مال خودشون جداگونه دارن، اینها یه زندگی دیگه مال خودشون هست. تمام. خب این فرصتی هست برای انسان ها. حالا اگر کسی اومد از این فرصتش استفاده نکرد، چون ارواح خبیثه هم الان دارن در قالب جسمانی میان دوباره همینجا دیگه، اگر این طوری شد چی؟ خداوند میفرماد که بابا اگر کسی آمد از این موقعیتش استفاده نکرد، خب به جهنم، چون قبلا هم استفاده نکرده بود، الان هم استفاده نمیکنه از موقعیتش، خب بره جهنم. ببینید اینها رو ناظر به مباحث گذشته داریم میگیم، متوجه میشید؟ دقیقا ناظر به مباحث گذشته، اصلا از همدیگه جداش نکردیم. خب ملائک تسلیم شدن، اون گروه از ملائک این سوال رو، این اعتراض رو، هرچی میخواد اسمشو بذارید، اصلا ما رو اسمش بحث نداریم. آقایون گفتن استفسار بوده، چه بوده؟ دلیل رو هم میدونیم چی هستن که آقایون بزرگان اینطوری گفتن. میخواستن لطمه ای به ملائک، اسمت اونها و مباحثی که تو ذهن ماست راجع به ملائک نخوره. حالا من اون رو هم توضیح خواهم داد. به هر صورت ببینید، ملائک تسلیم شدن، گفتن ما از اون سوال، از هر چیزی که بوده ما گذشتیم. لا علم لنا الا ما علمتنا. آقا ما هرچی بلدیم همونایی که شما بهمون یاد دادید، ما چیزی از خودمون نداریم. اگه شما میدونید که آ این خیلی داخلش قویه، خب همونی که شما میگید دیگه، ما کاری نداریم. اما اگر فکر میکنید همین اعتراضه، همین استفساره، همین سواله بی جواب مونده، خدا فقط راضیشون کرد و تموم شد، یه قسمتشو میگم که کمتر شنیدید. این گروه ملائکه اینطوری سوال کردن و اینطوری رفتار کردن، 500 سال مسافت از عرش دور شدن، یعنی از تقربشون کم شد. به اندازه 500 سال، حالا چه سالی؟ سال زمینی، سال آسمان، به چه سرعتی؟ سرعت نور، سرعت چیز. 500 سال به خاطر این حرکتشون از مسیرشون عقب موندن. خب نکته، ما بالاخره اونجا نشستیم که نکات بحث رو در بیاریم. نکته اول این هست که این ملائک پیش داوری کورکورانه نکردن، این رو حواستون باشه. پیش داوری کورکورانه صورت نگرفت. این ملائک صحبتی کردن بر اساس اندوخته های ذهنیشون از موجودات سابقی که بر روی کره زمین زندگی میکردن، یعنی از روی علمشون صحبت میکردن. ولی خب یه مقداری حواسشون نبود طرف حسابشون کیه، حواسشون اون طرف کار نبود. و جسم آدمیزاد هم که عرض کردیم، بعدن این چیزی که صحبت میشد من میخوام یه کسی رو بگذارم، مشخص بود که شبیه همین ها باشه، یا بالاخره برای اونها این نتیجه به دست اومده بود. نکته دوم این که اینطور نیست که ملائک هیچ گناه و هیچ اشتباهی نمیتوانند انجام دهند. این اشتباه، این از ذهنتون بکنید بیرون. اینطور نیست که یکی معصوم شد دیگه نمیتواند گناه کند. یادتون هست اینو قبلا عرض کردیم، اسمت به معنای عدم توان بر انجام گناه و خطا و اینا نیست. خب این میشه یک مقام عملی، یعنی این که یه نفری تفنگ گذاشتن بالای سرش، یا اصلا قدرت گناه رو ازش گرفتن. خب این که هنری نیست. مثلا اگر مادرزادی معصوم باشه، این که اصلا دیگه هیچ، خیلی فرق میکنه با من و شما دیگه. اصلا ما که نداریم چه بسا بالاتر باشه. چرا؟ چون مثلا اون حالا اسمت داره اینطوری. نه، اینجوری نیست. حتی در زمانی که اسمت دارد، چن از نوع اکتسابی چه از نوع لدنی، هر کدام از اینا رو داشته باشه، قدرت بر گناه دارد. اما اسمت نه اینکه یک مقام علمی و معرفتی است، باعث می شود که شما دست و پاتون در مسیر اون گناه حرکت نکنه. یادتون باشه قبلا مثال زدیم، گفتیم نگاه کنید، چون ما می دانیم خباثت لجن را، هرچند که به ما هی توصیه کنند، هر کسی هم که بگه ما لجن نمی خوریم، از خوردن لجن ما معصومیم. چرا؟ چون معرفت به کنه لجن داریم، میدونیم لجن خوراکی نیست. فلذا نگاه کنیم، اون کسی که معصومه، چون کنه غیبت را، دندان زدن گوشت برادر مؤمنش میبینه، دهنش رو میبنده، نه که دهنش بسته میشه، چون نمیخواد دهنش کثیف بشه، نجس بشه. چون که آن یکی را اشد من از زنا میبیند، چون اون یکی رو اشد از قتل مؤمن میبیند، چون یکی رو بدتر از فلان میبیند، دیگه اصلا ذهنش حتی منتقل نمیشه به این که این کار رو انجام بدن. اصلا برای چی از لجن خوردن خیلی بدتره، انجام نمیده که. نگاه کنید مقام عصمت یعنی این. ولی این جلوگیری نمیکنه از این که شما اگر مثلا حالا به صد تا دلیل یه دفعه توجیهش کردی، اینا انقدر هی خودت نشستی برای خودت هی روش کادو کشیدی، هی اینجوریش کردی، هی اونجوری توجیه کردی، هی خودت هی توجیه کردی، بالاخره اشتباه میکنی، کار انجام میدی. ولی مثلا توجیهش کنیم بگیم آقا این بالاخره این که قصدی نداشت، این زبون بسته موجودات قبلی رو دیده بود، فکر میکرد اینم شاید مثل اون باشه، میخواست خیرخواهی کنه برای موجودات، درست شد؟ ولی بالاخره این مثل کادو پیشیدن لجنه. بله، چون حالا برات شبه شده بود و اینطوری، نمیگن 10,000 سال دور شد، نمیگن برو اصلا دنبال کار دیگه نمیخوامت، میگن فعلا 500 سالی دور شد. تواست جمع کنی دفعه دیگه در مقابل خدای خودت استفسار، اعتراض، هر چی شما بگید نداشته باش. فلذا عصمت یک مقام اجبار خارجی برای عدم گناه نیست، بلکه عدم تمایل به گناه به واسطه اون علم و معرفت داخلی خود این موجوده، حالا چه ملک باشد چه چیز دیگری، و این مانع اختیار نیست، همیشه اختیار برای شخص وجود داره. به هر صورت بگذاریم. موضوع بعدی که باید به اون برسیم، تأثیر عوالم گذشته روی این خلق حضرت آدم و حوا و فرزندان اونهاست. این رو در قالب عالم زر قبلا بحث کردیم، اینجا مرحوم مجلسی در این قالب آورده. باز هم میگیم ببینید چون عالم زر مترتبه بر این خلقت هست، فلذا این روایاتی که میگیم هم در عالم زر قابل بحث هست، هم در موجودیت خودمون که الان عرض میکنم با توضیحات مشخص تر میشه. ببینید از احادیث اینطور به دست میاد که اون آثاری که رفتار مختارانه ماها در عوالم گذشته ایجاد کرده بود، مو به مو مد نظر خداوند تبارک و تعالی در خلقت جسمانی حضرت آدم و سایر ابناء او و بنات او بوده، و احادیث تینت در همین بابه. خب حالا ببینید همین مطلب هم و جهل به این نکته باعث شده که احادیث تینت رو بگن که در شیعه یکی از مواضع سخت روایاته، یعنی مقداری فهمش سخته، در صورتی که با این توضیحاتی که دادیم اصلا سخت نیست، یکی از مواضع راحت روایات شده الحمدلله رب العالمین. از امام صادق علیه السلام به سند معتبر نقل کردن که خداوند وقتی که خواست حضرت آدم رو خلق بکنه، جناب جبرئیل رو فرستاد و اون زمانی که او رو فرستاد که خاک رو بیاره اول روز جمعه بود. حالا این که اینجا جبرئیل رو فرستادن، حالا این رو در فهم حدیث میخوایم یک کمکی بکنیم، این که جناب جبرئیل رو فرستادن یا قسمت همون اول این حدیث قبلی هست که قسمتش تقطیع شده، یا این که بارهای مختلفی فرستاده بودن که برن و بیارن و یک بارش هم این قضیه است و یک بارش هم این است، یعنی مکمل چند بار رفتن خاک آوردن، یک بارش اونی بود که حضرت اسرائیل آورد و اون نتیجه رو داد، یک بارش هم این بوده مثلا. حالا یا این که روایت اصلا کامل بوده، یه تکش اصلا از ناحیه خود راوی افتاده باشه، ولی خود حدیث از لحاظ سندی سند معتبر داره. خب ببینید خداوند تبارک و تعالی فرمودن که با دست راستت قبضه ای از آسمان هفتم تا آسمان اول رو بگیر که از اون انبیا، رسول، اوصیا، صدیقین، شهدا، اهل سعادت و هر کسی که خداوند کرامت او رو میخواد، همه اینها رو به وسیله اون خاکی که در مشت راستش هست بیافریند، یعنی عنصر اولیه اونها رو از اینجا قرار بده، درست شد؟ یک مشت خاکی هم با دست چپت بردار، قبضه این رو از زمین هفتم تا زمین اول بردار و از اون جباران و طاغوت‌ها و هر کسی که خداوند اراده کرده است شقاوت و خاری او رو، بدن او رو هم از زمین می‌آفرد. یعنی هیچ چی گم نشده، خداوند شقاوت و اون بسیار رستگاری که بین افراد بود که خودشون با اختیار خودشون در عالم زر در عالم ارواح کسب کرده بودن، اینها را حتی در جسمشون هم قرار داده. یعنی این جسم ممکنه شما توپل خوشگل سفیده اینجوری میبینیش، خیلی هم نورانیه، اما جنسش وحشتناکه، مثل لجنیه که روش خامه کشیدن، مثل کثافتیه که روش خامه گذاشتن. نگاه میکنی فکر میکنی مثلا یک کیک تولده، فقط کافیه یه چیزی به این فرو کنی بعد میبینی چه بوی گندی بلند میشه. اینجوریه، میگه این داعشی چقدر خوشگل و نورانیه، یه از همونه دیگه. حالا ادامه حدیث دقت کنید. بعدش این تینت ها رو، این دو تینت رو با همدیگه مخلوط کردن، اما اینطور نیست که مخلوط کردن اینها باعث میشه که آدم ها مخلوط بشن نفهمیم کی به کی شد. یه دفعه مثلا این بشه بچه اون و اون بشه بچه این و یه دفعه یکی قرار بشه حضرت موسی بشه فرعون، بعد این ای وای شناسنامه اشتباهی صادر شده بیا درستش کنیم، مثلا ثبت احوال اشتباه کرد. اینطوری نیست، همه سر جای خودشون. بعد حضرت آمدن امام صادق علیه السلام به دو آیه از آیات قرآن استشهاد کردن. ببینید این آیات کم نیستن در قرآن، حتی همین مضمون در آیات دیگر هم هست، یعنی همین مضمون حتی بعضی کلمات دوباره تکرار شده، اما اینها به عنوان کلید میتونید دستتون بگیرید، جاهای دیگر رو با همین روایت شما میتوانید تفسیرش کنید. مثل دوتا کلید دستمون دادن. دو آیه رو امام صادق علیه السلام استشهاد میکنن. یک، سوره انعام آیه 95، ان الله فالق الحب و النوا، خداوند شکافنده جدا کننده حب و نوا از هم دیگه هست. بعد حضرت فرمودن خداوند در اینجا که میفرماد حب، منظور اون تینت مؤمنه که اهل محبت خدا بود، اینجا که میفرماد نوا یعنی اون تینت کافراست. ممکن اینا اینجا قاطی پاتیش کردیم، اینجور اینجوری گذاشتیم، همه رو گذاشتیم اینجا با هم دیگه، اما اینا موقع میخوان به دنیا بیان خداوند این حب و نوا رو از هم دیگه جدا میکنه. بعد آیه دوم سوره روم آیه 19، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. ببینید ظاهر آیه میگه خداوند اون کسیست که خارج میکند زنده را از مرده. مثل چی؟ مثل مثلا یک دانه ای رو از زمین میرویانند. این ظاهر آیه، درست شد؟ یا یخرج المیت من الحی، حی من المیت، یا یخرج المیت من الحی، و برعکس این. خب بریم سراغ اون تأویلش که الان حضرت امام صادق علیه السلام دارن به اون وصف میکنن. میفرمان نگاه کنید، منظور از حی مؤمنه، منظور از میت کافره. یعنی خداوند اینجوری نیست که چون این خاکا رو قاطی کردن حالا دیگه این تینتا قاطی شد نفهمیدیم کی به کیه. روحا که مشخصه، روحه که مشخصه. حالا که روح مشخصه، این عنصر اولیه هم هر جا که باشه صاحبش رو پیدا میکنه، چون صاحبش اون روح هست. فلذا نگاه کنید گاهی وقتا میشه که باباه مادره اصلا هر دو میت، یعنی اهل ایمان و ولایت امیرالمؤمنین نیستن، میشه میت کافر، درست شد؟ اما بچه میشه مؤمن. داستانش اصلا خود قرآن عکس اینو تو قرآن داریم. یا این که میگیم پدر و مادر مؤمن بچه کافر، تو داستان حضرت موسی که مثالش قبلا زدیم دیگه، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، هر دوش امکان داره، هیچ کدوم با هیچ کدوم دیگه قاطی نمیشه که ندونیم چی شد. اثر دارد زندگی گذشته ما بر زندگی این عالم ما. این یک. همین حکمی که عرض کردیم رو در روایات در مورد آب هم آوردن. میدونید چون این خاکی که میخواستن گلش کنن دیگه، درست شد؟ این نیاز به آب داشت. در اونجا هم بازم روایاتی هست که میفرماد که گفتن که آب، دو نوع آب داریم، یه آب شیرین و گواراست، یه آب شور و تلخه، که از این آب شیرین و گوارا بهشت و اهل طاعت، و از اون آب شور و تلخ جهنم و اهل معصیت خلق میشن. نگاه کنید، دو جور آب، دو جور خاک برداری همه رو بریزی و همدیگه شروع کنی اینطوری، بعد عنصرها رو برای افراد اصحاب یمین اصحاب شمال جدا بکنی، بعدم هیچیش با هیچی قاطی نمیشه، هر کس سر جاش. فلذا ببینید اون شبهه آکل و معکول هست که در بعضی از کتاب‌ها دیدید، حالا میگم یعنی چی، که مثلا اگر یک کسی رو شما میگید یعنی شبهه معاد کردن، که اگر یک کسی رو مثلا حیوانات درنده خوردنش، خوردنش استخونش هم جا نذاشتن، هیچ چی جا نذاشتن، همه رو خوردن با پوست و مو و همه چی، بعد این حیوانات درنده ای که اینا رو خورده بودن رفتن مثلا افتادن تو دریا، یه نهنگی اومد همه اینا رو قورت داد، بعد این نهنگ رو یه مثلا صیادی صیدش کرد بردن دادن آقا دوباره موجودات دیگه اینو خوردن، بعد اون کسافات اونها رو هم حتی دادن کود گیاهان شد، میگن خب این شبهه آکل و معکول پیش میاد، این خورده اون خورده شده از آخرش خدا بس خواست اینا رو زنده بکنه، از کجا زندهشون میکنه، این که دیگه وجود نداره، این جذب بدن اون شده، اون سلوله اون عنصره که مال توه هیچ وقتی جذب هیچ کسی نمیشه، اون مال خود. هم که تو عالم زر بهت دادن خب اومال خودته، ممکنه تغییراتی در هویت و کمیت و ببخشید ماهیت اون ایجاد بکنید، مثلا یه مقداری مثلا با ایمان بود خدای نکرد بشه بی ایمان، یا بی ایمان بود شد با ایمان، اینا ممکنه شما این طبع اختیارتونه، اما این که گم بشین گم نمیشه، شبه آکل و معکول و فلان اینا اصلا میبینید اینجا جایگاه نداره. همین هست که عرض میکنم، نگاه کنید فرق بین اهل معرفت شدن با اینکه بخواید برید بعض از مسائل دیگر رو بخونید همین هست. اینجا یک سری مسائل مبنایی رو شما میخونید، اصلا به خودی خود پنبه خیلی از سوالات و شبهات زده میشه دیگه، اصلا اون شبهات نیست، اون شبهات اصلا پیش نمیاد. چرا؟ چون زمینه اون شبهات ندانستن اینهاست. یه 10 تا سوال میکنن، حالا شما به جایی که برید 1000 تا سوال بخونید هی جوابش رو ببینید چیه، آخرین بیاد مبنایی اعتقادات خودتون از صفر داستان زندگی خودتو بخون، بعد هر کی اینجوری هم میگه بابا ببینیم دلوا داری اینجوری من دلم راحت، تو اصلا هیچ طوری نمیشه، اینا هم هیچ طوری نمیشه، اینطور است. خب این هم یک موضوع. موضوع آخری که در این جلسه دوست داشتیم بهش بپردازیم بحث خلقت دفعی حضرت آدم علیه السلام است. ببینید یکی از نکات بسیار مهمی که طبق آیات و روایات و حتی علوم روز مورد بحث قرار گرفته این هست که حضرت آدم علیه السلام ریزه ریزه خلق نشد، یه دفعه جسمشو خلق کردن، یعنی گلی آوردن روح بهش دمیدن تمام شد، حتی در تورات هم همین هست. خب اما در بین کسانی که اهل علوم طبیعی هستن اینها دو نظریه وجود داره، یک نظریه که مثلا حالا این منظور به این هست که بالاخره این موجوداتی در این عالم هست اعم از حیوان و انسان و گیاهان و اینها چجوری، یا حتی جمادات، اینها چجوری به وجود اومدن، آیا از اول همین جوری بودن یا یواش یواش اینطوری شدن. خب اون یواش یواشش رو میگیم تدریجی، خب اون این طرفش رو میگیم دفعی. حالا یکی از موجوداتی که ضمن حیوان بحث میشه کیه؟ انسانه، چون انسان هم یه حیوانه دیگه، درست شد؟ مثلا میگن آقا اینم چی بوده؟ جناب میمون بوده که اینطوری شده. خب ببینید دو فرضیه رو اینجا ذکر کردن، فرضیه اول بهش میگن فرضیه تکامل انواع، این نوع در اینجا همون نوع منطقی خودمونه. خب اسمش هم گذاشتن ترانسفورمیسم، که در این به اصطلاح فرضیه‌ای که وجود داره میگن که همه چیز ابتداعاً زیر آب بود و هیچ چیزی زنده نبود، اونجا لجن بود، این لجن‌ها همینطور که رو سر هم بودن یواش 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 از خودشون موجود زنده تک سلولی درست کردن، این موجودات تک سلولی که در زیر لجن ها بودن یواش یواش خودشون رو از زیر لجن بیرون کشیدن، بیرون آمدن، هر کدامشون در یک عرصه‌ای شروع کردن به زندگی کردن. مثلا بعضی از اونها بر روی خشکی‌ها و توی مثلا جنگل‌ها رفتن، بعضی ها تو خشکی‌ها تو بیابون‌ها و کوه‌ها رفتن، بعضی ها رفتن تو آسمون گفتن ما میخوایم زندگی بکنیم. هر کدومش، بعضی هاشون اصلا تو خود دریا شروع کردن، ولی نه تو اون لجنه و فلان اینا، درست شد؟ اینا هر کدامشون به تناسب این که محیط زندگی که انتخاب کرده بودن، اون تک سلولی شروع به رشد و نمو کرد و خودش رو سازگار با محیط اطرافش کرد، تبدیل شدن به یک حیواناتی، یک موجودات جدیدی. حالا حیوانات فقط نه، اون گیاهان و اینا هم همینطور. اینها تبدیل شدن به یک موجودات جدیدی که دیگه مثل اون تک سلولی ها نبودن. خب بعد اینها دوباره شروع کردن به رشد، خودشون رو سازگارتر با محیط کردن، هی سازگارتر، هی سازگارتر، هی سازگارتر. حالا در اینجا دوباره دو تا نکته هست. بعضی هاشون میگن که اینها هی سازگاری خواستنشون بدن، نوعشون عوض نشد. یعنی مثلا نوعشون عوض نشد یعنی چی؟ یعنی این که اون تک سلولی مثلا دم داره که اینجوری بود تبدیل نشد به میمون، بعد میمونه بشه به انسان که بگیم نوع حیوان تبدیل شد به نوع انسان. این نشد، این خودش همون نوعه هست. خب که یواش یواش رشد کرد، خودش رو سازگار کرد، اینجوری شد. بعضیا میگن نه اصلا نوعش هم تغییر کرد، نوعش هم تغییر کرد، مباحث مختلف، نظریات مختلف، چیزهای مختلف. اون چیزی که این وسط مشهوره و چیزهایی که ما میدونیم و در کتابا اونم ذکر میکنن، همون چیزی است که تحت عنوان فرضیه داروین ما شنیدیم، درست شد؟ یه سری مطالبی گفته به دلیل این که کسی هم مراجعه به علوم اهل بیت عصمت و طهارت نکرده، غور در این باب نکرده. اونایی هم که خیلی می‌خواستن زحمت بکشن، متأسفانه خیلی وقتشون در علوم مختلف حاشیه‌ای صرف شد، این قسمت‌ها مکتوم موند. بعد یواش یواش می‌بینید حتی بعضی از مسلمین گرایشاتی به نظریات شبیه این دارن، مطالب اینطوری دارن که حالا عرض می‌کنم. ببینید این نظریاتی که ایشون گفته یا اون چیزی که حالا ثبوت انواع هست که بهش میگن فیکسیسم، اینا همشون به اصطلاح جواب گفته شده، بحث‌های مختلف داره، خواستید برید ببینید. این روزا دیگه همه چیز الحمدلله عیانه. خب داروین یک کتابی داره به نام اصل انواع، در اونجا این مباحث آورده. جالب این است که اون حتی خودش روی خداشناس هم معرفی کرده، گفته اینجور نیست من که اینا رو میگم، یعنی من پشت به خدا و خداشناسی اینا نکردم. این مسئله امروز دیگه خیلی هم روشنه، چون ببینید اینطور نیست که اگر گفتی که اینها به واسطه یک جهش مثلا سلولی صورت گرفت و فلان، اینا دیگه نیاز به خدا نداره. فرقش در این که اگر گفتی انسان یک دفعه آفریده شد، این انواع یک دفعه آفریده شدن، قطعا یک خدای قادر متعالی میخواد که برنامه ریزی کرده باشه یه دفعه این موجود رو با این سیستم بدنی و با این شکل و شمایل بیافریند. قطعا این دلالت میکند بر وجود خداوندی شایسته و واحد. خب اما این مطلب روشن است که حالا اگر که شما اینطوری نگفتید، گفتید آه تدریجی درست شد، تدریجیش وقت دلیلش این نیست که دیگه خدا نمیخواد. یعنی این که همون چیزی که قرار بود دفعی و یک دفعه و دفعتا ایجاد بشه، در طی زمان مثلا اینقدر سال، اینقدر هزار سال اصلا درست شد، باز هم یک خداوند قادری و یک خالق توانایی و یک ناظم مقتدری میخواهد که او رو در این 500 سال، در این هزار سال هدایت بکنه که از این نقطه به این نقطه برسه. فرض ما این نکته رو تایید میکنیم، یعنی چه نظریه داروین رو شما قبول بکنید چه قبول نکنید، از مسیر خداشناسی بیرون نمیتونید پا بذارید. یعنی نمیتونید توحید رو نفی بکنید به واسطه این که مثلا نظریه این فرضیه داروین و این حرفا رو مثلا نشستید گوش دادید. اما به هر صورت ببینید خود افرادی که در علوم طبیعی هستن با توجه به پیشرفت علوم، امروز نظریات داروین و امثال اون رو اصلا قبول ندارن. من چند تا نکته رو میگم. مثلا اونهایی که در رشته جنین شناسی کار کردن، یا کسانی که در مثلا دیرینه شناسی یا همون به اصطلاح باستان شناسی خودمون کار میکنن، یا اون کسانی که راجع به جانور شناسی کار کردن، یا حتی از اینها بالاتر اونهایی که در موضوع دی ان ای کار کردن، یعنی اومدن فسیل ها رو برداشتن دی ان ای مثلا انسانها رو با دی ان ای اون موجوداتی که شبیه کسانی مثل داروین میگن اینها مقدمات انسانی دارن و بعد انسان شدن اینها اولی هستن، دیدن اصلا هیچ شباهت و تطبیقی بین اینها نیست. فلذا از نظر خود دانشمندان علوم طبیعی امروز این فرضیه پذیرفته شده نیست، ولو قبلا بوده ها. خب امروز با این آزمایشگاه های دقیق و بحثایی که داریم دیگه نمیشون اینا رو قبول کرد. این نکته رو شما بدونید. اما بیام داخله خودمون رو بحث بکنیم. در بین علما اسلامی افرادی هستن که اثبات میکنن که وجود مقدس حضرت آدم علیه السلام دفعتن یک دفعه ای ایجاد شد، به آیاتی هم استدلال میکنن، بلکه کل انسان رو اینطوری قبول دارن، مثل سوره انعام آیه 98، سوره آل عمران آیه 59 و اینطوری. عده ای هم هستن که یه مقداری گرایش به این نظریات شبیه داروین و بحثای اینطوری کردن، اونها هم به یک آیاتی از قرآن استناد کردن، گفتن ببینید مثلا این آیه معلوم نیست، شاید نظرش همین باشه ها، مثل همین حرفایی که اینا میزنن میگن ها. دیدید بعضیا اصلا یه نظریه دارن، میگردن تو قرآن سرته یا آیه رو بزنن بگن ها این نظر من، نگاه کنید تو قرآنم هست. تو اگه راست میگی نباید نظر بدی، اول برو قرآن رو بخون بفهمین قرآن چی میگه، اون هم از مسیر خودش، نه اینطوری. جواب این آقایون رو میدیم که اولا همونطور که دیدید خود علما اینها رو رد کردن، علما علم طبیعی که الان مقدار دستشون بازتر و مدارک بیشتری در اختیار دارن الان اینها رو رد میکنن. چجوری شما میخواد برید حرفی رو بزنید که اونها خودشون الان دارن حرف خودشون رد میکنن؟ بعد شما میخواد استناد به قرآن هم بکنید، این یک. ثانیاً استناد به آیات الهی و تفسیر اونها آیا کار توه یا کار صاحبشه؟ این که خیلی با صراحت اهل بیت فرمودن که انما یعرف القرآن من خوطب به، حصر کردن فهم قرآن رو به اون کسی که مورد خطاب مستقیم قرآن قرار داره. خب اون حضرت رسول خدا و اهل بیت عصمت و طهارت هستن، به تو چه؟ تو چه کاره ای که قرآن تفسیر میکنی؟ و هر کسی که یه کتاب لغت دم دستش افتاد و چهار تا کتاب قصه و فلان اینا خون میتونه مفسر قرآن بشه؟ اصلا کار از مدارش خارج شده. بعد این چیزا در میاد، همه سعی دارن حرفا خودشون رو غالب کنن به قرآن. بابا برید این قرآن از همون مسیر خودش اگر فهمیده بشه خودش میخواد چی بگی اونو بفهم، اون چیزایی که تو میگی چی. آیا شما با مراجعه به روایات اهل بیت که تفسیر بکنن همین آیاتی که شما مورد استناد قرار میدید باز هم به این نتیجه میتونید برسید، یا فارغ البال از اهل بیت و با فکر خودتون و کتاب لغت دارین به این نتیجه میرسید که این دومی است؟ فلذا ما فهم شما و کتاب لغتتون اصلا قبول نداریم. ثالثا خلقت تدریجی و یا تبدیل یک نوع مثل میمون به نوع دیگر مثل انسان در شرایطی عقلا متصوره، خوب دقت کنید، در شرایطی عقلا متصور هست که این موجودات هیچ سابقه‌ای در خلقت نداشته باشن و همین الان ما بخوایم اونا رو به وجود بیاریم، خب چه اشکالی داره اینجوری به وجود بیان؟ ولی وقتی که ما داریم اثبات میکنیم که یک موجودی اصلا این عالم امری هست، این صاحب یک روح شگفت‌انگیزی هست، این قراره با یه لباس جدیدی در این عالم بیاد و مثلا اینطوری باشه، شما چجوری میخواید بگید این میمون بوده؟ اصلا یکم فکر بکنیم این حرف مضحک نیست؟ عرضم مرتفت میشین؟ و ما داریم راجع به انسان صحبت میکنیم، انسان موجودی است در عالم ارواح به شخصه وجود داشته نه در ضمن جمع، در عالم ذر به شخصه وجود داشته نه در ضمن جمع، مورد آزمون و آزمایش قرار گرفته، رتبه داره، جایگاه داره. حالا میخوان فقط یه جسمش بدن، تو عالم ذر هم وقتی خواستن جسم بدن جسم دفعی دادن، حالا که میخوان همون جسم رو بزرگش بکنن
حالا میان میذارنش مثلا از تو اوج اقیانوس و چند میلیون سال بذاره و بعد اینطوری بشه و بعد دم در بیاره و بعد پرپیت در بیاره و پرپیتش بریزه و بعد اینطوری بشه و بعد قلقو کنه و بعد از مدتی قارقار کنه و بعد یواشواش میان مثلا مثل آدم حرف بزنه و بعد بشه عرب، بعد بشه عجم، بعد بشه این اون، بعد بشه اونطوری. اصلا این صحت نداره، این تعقل اینو نمیپذیره. یک موجود صاحب سابقه در خلقت هست. حداقل موقعی میخواد صحبت کنید راجع به خودتون درست حرف بزنید. حالا اون میمونه اگه جد شماست ما کاری نداریم. جد ما نیست. ما پدرمون که میشناسیمش، پدر بزرگمونم میشناسیمش. خب به 50-60 تا نسل میخوریم به حضرت آدم. کلن هم از زمان حضرت آدم علیه السلام که هبوط فرمودن به کره زمین که در مباحث آینده خواهم گفت تا الان حدود 8000 ساله. شما چجوری این حرفا رو در آوردید؟ شما اینا رو از کجا میگید؟ اصلا قدمت حضور انسان به معنی بنی آدم بر روی کره زمین حدود 8000 ساله. هر آنچه شما از اون قبل تر پیدا بکنید اصلا اون انسان نمیتونه باشه، چون که نمیشه یه معلول قبل از علتش بیاد. پدر و مادر حضرت حوا و حضرت آدم 8000 سال اومدن مثلا روی کره زمین. چجور شما یه بچهشو پیدا کردین مال 20000 سال، مال 50000 سال؟ خود معلوم بچه این نیست، روی موجود دیگه است دیگه. یا این که آقا بچه اینه ولی فعل و انفعالات شیمیایی که صورت گرفته کاتالیزور شده، یه مقداری این فعل و انفعالات زیادی نشون داده شده، مثلا بارونهای شیمیایی نمیدونم چی بر روی اجساد شده، به نظر میاد همین جسدی که 6000 سال داره به نظر میاد 60000 ساله. حالا این یه کمی واضح ترش منظورم اینه. شاید اینه، شاید هم نسناسن، شاید هم موجودات دیگه هستن. بعدم خودتون که داری میگی دی ان ایش هم که با هم نمیخونه. چرا هی فشار میارید همه چیز رو میخواد به ما القا بکنید؟ چرا شما زیر بار میرید؟ چرا کوتاه میایید؟ همونطوری که در عرصه سیاست یا به گو هستند و کارهای عظیم و عجیبی رو مدعی میشن که اصلا نمیتوانن انجام بدن و انجام هم نشده، همینطور این طرف هم هست. دروغهای علمی وجود داره، دروغهای علمی وجود داره. خب و این مسئله‌ای که ما عرض میکنیم که خلق جسمانی حضرت آدم علیه السلام به صورت دفعی و از خاک بوده، حتی در تورات هم آمده، این هم ذکر شده. و به هر صورت ما نمیتونیم این نظریه رو قبول بکنیم، با هیچ مبنایی از مبانی عقلی و شرعی ما سازگار نیست. انشاءالله که خداوند همه ما رو با معارف حقه الهی اهل بیت عصمت و طهارت بیش از بیش آشنا بکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.